مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، مزاحمتون شدم.
من
خواستم ازتون یه راهنمایی بگیرم در مورد زندگی زناشویی. این راهنماییم، این سوالم این هستش که میخوام به هم بگیم که دوستم بدونم که این خوبه که تو این زندگی بمونم یا بس کنم از این زندگی بیام بیرون.
نه البته من یه جوابی اول به شما بدم. شما میدونید حتی در کار روان درمانی تراپی نه قانونی است نه اخلاقی است که کسی به کسی بگه ازدواج بکن یا نکن، طلاق بگیر یا نگی، ولی آدم میتونه موضوعا رو با کمک اون فرد بشکافه، در نتیجه گیری رو خودتون بکنید. ولی این که به شما من بگم اونو نخواهم داشت. شما من بگید چند سالتونه شما و همسرتون؟
من 38 سالم هست، همسرم 45 سالشه.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
13 سال.
به من بفرمایید فرزند چی دارید؟
دو فرزند دارم، یه 12 ساله یه 6 ساله.
پسر دختر چه هستن؟
هر دو دخترم.
به من بفرمایید که هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من بیزنس خوندم، ایشون پزشک هستن.
به من بفرمایید که در کجا زندگی میکنید؟ شهر مورد نظرم کدام، کجای دنیا هستید؟ امریکایید، اروپایید، کجایید؟
اروپا هستم.
چه مدتی سر اروپا هستید؟
تقریبا 18 سال.
بنابراین شما ازدواج کردید اومدید اروپا؟
بله.
همسرتون قبلا در اروپا بودن؟
تقریبا ایشون از سن خیلی جوانی، تقریبا 10 سالگی اینجا زندگی میکردن.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
تقریبا 3 روز و 6 ساعت.
خب بنابراین نشون میده که ازدواج که نبوده، عشقی که نبوده، دوتا آدم بودن. یکی رفته برای خرید، یکی هم آماده بوده برای فروش.
متاسفانه دقیقا همینطور بوده. و یکی از بزرگترین مشکلات من اینه که من هیچ وقت اون عشق و علاقه رو تو زندگی ندارم. یعنی اون
خب عشق طبیعی سازم برای که یادم این که فرض کنید که وقتی شما با شما ازدواج کرده تقریبا 27 ساله بوده، درسته؟
بله.
یه آدمی 27 ساله که از 10 سالگی تو اروپا بوده پاشا رفته از ایران زن ببره، از اون کار اشتباهی، اونم یه دختر 20 ساله رو، برات با هم ازدواج کردید. بگذارید از گذشته، من بگید ظرف 1-2 سال اخیر چه خبره بین شما؟
میتونم بگم که از ظاهرن همه چی خیلی خوبه، چون ما یاد گرفتیم که هیچ وقت مزاحم هم نباشیم. اینطوری بگم، یعنی یه مدت خیلی طولانی همیشه بحث و دعوا بوده. حالا الان تقریبا 2-3 ساله که من یاد گرفتم که دیگه بحث نکنم. یعنی ایشون کلن تو زندگی من شده جزء یه چیز خونسا دیگه. من نه بحث میکنم، نه دعوا میکنم، نه فکر میکنم که ایشون هست باید، یعنی هست هست، نیست نیست. و من زندگی خودم رو میکنم با بچه ها، نه که با هم نیستیم، با هم هستیم، با هم زندگی میکنیم، ولی یک نوع زندگی جداگانه که من دنبال زندگی بچه ها و خودم هستم و ایشونم دنبال کار خودش و بیشتر تو کاره و همیشه کار میکنه. وقتی هم که این البته این موزیک دارم بیان میکنم، ایشون تو کرکترش وقتی هم همیشه هست انگار که وجود نداره، چون معمولا خیلی آدم ساکتیه، حرف نمیزنه زیاد، زیاد هیچ وقت احساساتشو بیان نمیکنه، یا اگر بیان میکنه از روی تکس و مسیج فقط اینا رو میگه، اونم اون زمانی که میخواد یه چیزی رو بگه، حالا از یه کلمات
مهربانانه استفاده میکنه
و در همین حد. یعنی الان این 3 سال زندگی من یه زندگی شده که خیلی آرومه، که قبلا همیشه توش تنش بوده، دعوا بوده، ولی الان شده یک زندگی خیلی روتینی که فقط گذراست.
نه متوجه. به من سب کنید، به من بفرمایید چگونه پدریست برای 2 تا دختره.
میتونم بگم که از به هر حال چونشون پزشک هستن، به هر حال این کیفه کرینگو دارن، اگر بچه ها مریض میشن همیشه هستن اویلیبلن، ولی هیچ وقت پارت لایف بچه ها نیستن. حالا همیشه این موضوع به اینجوری بیان میکنه که ایشون خیلی گرفتارن و ایشون خیلی کار میکنن و هیچ وقت حتی فرصت نکردن مثلا بیان تنیس وقتی بچه تنیس بازی میکنه بیاد ببینه، که این همیشه چیزی که دختر کوچیکم میگه که تو چرا هیچ وقت نمیبینی من تنیس بازی میکنم. یعنی هیچ وقت پارت لایف اونا نیست، ولی اونجایی هم که خب حالا مریض میشن به هر حال.
نه متوجه شدم، نه خیلی برای من توضیح ندید، یعنی متوجه شدم که اصلا اینکه وارد جزئیات. به من بفرمایید ایشون که اینقدر کار میکنن، یعنی این همه توی مطب هستند و مریض میبینن، یا اینکه خودشون رو یه جوری سرگرم میکنن؟
میتونم بگم هم سر خودشون رو گرم میکنن، همین که ایشون همش کار میکنن ولی تو مطب هستن، ولی اینجوری نیستش که حالا میتونم بگم که بیشتر یه حالت ورکالیک هست.
نه متوجه. به من بفرمایید شبکه دوستانی که باشون رفت آمد دارید چه اندازه هست اگر هست؟
واقعیتش اینه که تا 3 ماه پیش من اول که اومدم این برای دنیا یک کشور دیگه با ایشون تو اروپا زندگی میکردم و ایشون به خاطر ادامه تحصیلشون ما مجبور شدیم از اون کشوری که اول اومده بودیم موف کنیم یک کشور دیگه، و این کار رو کردیم و خودن 14 سال تو اون شهر به خاطر اینکه ایشون به قول من دوره تحصیلشون رو میدیدن و دوره تحصیل که دوره کاریشون رو میدن و بعد دیگه به اون مراتب رسیدن ما اونجا، و من همیشه اصرار داشتم که برگردم تو اون بیسی که اول بودن، به خاطر اینکه اونجا ایشون 3-4 تا دوستی داشتن که همون اول که من اومدم حداقل با هم مچ شده بودیم. به همین دلیلم الان تقریبا 3 ماهه که برگشتیم تو اون بیس اولی که بودیم، ولی وقتی تو اون 14 سال تو اون کشور زندگی میکردیم ایشون با کسی اونطور دوست نبود، یا اگرم میرفت یکی از مشکلات اینطوریه که ایشون با آدم خیلی ایگوی بزرگی داره، زیاد میکنه که آدما خیلی زیر دستشن، زیاد با آدما همخون نمیشه، مگه این که حالا از یک کسی از خودش باشه، اگر منظورم میتونم متوجه کنم.
آره نه آخه شما اینقدر
معرفی بکنم، ایشون کلا سعی میکنه، من اینطوری بگم به فارسی، که سعی میکنه که تحویل نگیره آدم رو، زیاد باشون صحبت نمیکنه، و این یکی از بزرگترین مشکل هست، چون من همیشه مجبور میشم که خیلی انرژی از خودم بذارم که اون فضا رو بتونم یه مقدار گرم کنم، مگه اینکه کسی باشه که خودشون انتخاب کرده باشن، کاراکتر و شخصیتشون کاملا متفاوته.
به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم ظرف 3 سال گذشته چگونه بوده؟
تونم بگم خیلی 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 کم، و خیلی هم به هر حال از اول یکی از بزرگترین مشکل میگه، چون من علاقه نداشتم، هیچ وقتم جالب نبوده به هر حال.
ولی الان مثلا از نظر تعداد و کمیتش ظرف 1 ماه یا 1 سال چه اندازه است؟
1 ماه که اصلا وجود نداره، میتونم بگم که اصلا نمیتونم بشمارم.
نه متوجه شد. به من بفرمایید که اگر ایشون روی خط بودن گله و شکایت اصلی و اساسیشون از شما دوتا چیزی که علیه شما میگفتن چه بود؟ یا اون زمانی که با هم میجنگیدید ایشون در شما چه عیب و ایرادی میدیدند؟
ایشون هیچ وقت از من ایراد نمیگیره. اون موقعی هم که میجنگیدیم منظورم اونجا موقعی بود که من خیلی یه دفعه دیگه به نقطه جوش رسیدم و میخواستم از ایشون جدا شم و ایشون اون لحظه خب هی سعی میکنم من عوض میشم. سه دفعه این اتفاق افتاده توی این 18 سال که حالا نشده، حالا خیلی طولانی اگه بخوام توضیح بدم، ولی توضیح ایشون هیچ توضیحی نمیداد و هیچ وقت نگفته که شما این ایرادو داری. من از این ایراد از این حرف شما بارها شده که گفته که مگه مثلا شخصی از زن کسی رو مثال زده، گفته اون زن من بوده من نمیتونستم باهاش زندگی کنم، یعنی منظورش حالا یا من خیلی کامل بودم یا هرچی. ولی الان تو این سه سال اخیر که واقعا یه مقدار این مسئله که من خیلی دیگه بحث نمی کنم یا هر کنم کار خودم رو انجامم، ایشون آخر سر میگه که شما که حرف من رو گوش نمی کنی کار خودت رو انجام
به من بفرم.
الان چیزی باشه که ایشون بگه
به من بفرم. نه نه شما از بس خارج بودی تو باید توضیح میدادید که دیگران بفهمن، تو الان خیلی توضیح میدید که من بفهمم. برام دو تا بچه دارید، من دختر همجوری باشون حرف میزنید. به من بفرمایید که شما خودتون کار که نمی کنید با وجودی که بیزینس خوندید.
من تا دو سه سال پیش کار میکردم، وقتی که تا سه سال پیش کار میکردم و سه سالی که تقریبا کار نمی کنم. نه شما... خاطر اینکه با ایشون یه کمپانی رو انداختم و من جزء اون کمپانی کارهای پیپر ورک و فایننسش رو انجام میدم.
پس برای این کار میکنید ولی
بله.
اوکی. به من بفرمایید که شما از نظر روابط دوستی خانمایی که دوستتونن فامیلی رفت و آمدی خودتون دارید یا محدود شده اونم ندارید؟
نه من دارم.
اوکی. به من بفرمایید که وقتی که شما صحبت از جدایی میکنید ایشون حرفشون چیه؟
واقعیتش اینه که الان چند ساله که این موضوع دیگه بحث میشه، چون ولی دو سه دفعه که شده ایشون مریض شدن، یه بار به بیمارستان کشیده شدن، هر دفعه وزنشون کم میشه، مریض به حالت خیلی بدی میفتن، التماس میکنن. حالا التماس که حرف خوبی نیست، ببخشید کلمه چی پیدا نمیکنه، یعنی منظورم که ایشون نمیخواد که این اتفاق بیفته.
چرا؟
چون همیشه میگه که من عوض میشم، من میدونم ایراد از منه، من عوض میشم و یک ماه هم همیشه عوض میشه، تغییر میکنه، خیلی خوب میشه و بعد دوباره برمیگردیم به همون روتینی که در همین
خیلی خوب میشه. یعنی مثلا چه میکنم؟
یعنی اون حالتی که خیلی یکی از مشکلات ایشونش، ایشون خیلی آدم خشکه، بسیار آدم خشکه.
خب معلومه ایشون برای همه خشکه عزیز، بنابراین ایشون برای خودش خشکه، برای شما خشکه، در رشته و حرفش در یه چارچوب محدودی میتونه به هر حال مناسبه با اون شرایط باشه، ولی واقعا نه. بنابراین شما با یه آدمی ازدواج کردید که عزیز، مثل این که مثلا دست و پاشو از کار انداخته یا مدت هاست که انرژیشو به یه چارم و یه پنجم در ارتباطات اجتماعی رسونده، یه آدمیست که جای خشک شده. شما یه درختی رو تصور کنید دوتا شاخه این ورانورش هست که تکون میخوره، بقیهش خشک. بنابراین ایشون با شما مسئله و مشکل نداره، با خودش مسئله و مشکل داره. وقتی هم که میگه من خودم رو تکون میدم، اینقدر با بدبختی تکون میده که به زودی خسته میشه، برمیگرده سر جای قبلیش وقتی خطر ازش میگذره. یعنی مثل درختیست که خشکه، تو طوفان یه ذره کج میشه که نشکنی و مقاومت نمیکنی که خرد بشه، بعد از که طوفان رفت دوباره برمیگرده سر جای خشکی قبلیش. علیه شما کاری نمیکنه، ولی یه انسانیست، امیدوارم ایشون اذیت نشم، به گونه ای که شما توصیف می‌کنید. اگر توصیف درسته نیمی زنده یا نیمه مرده زندگی می‌کنه. بنابراین شما هم به من میگید این نوع رابطه سالمی که در شور و شوق و هیجانی باشه نیست، حتما نیست. حالا یه سوالی که لطفاً با یه دقتی جواب بدید، نه با توضیح زیاد. فرض کنید که همسرتون 6 ماه برن یه جایی دوره مطالعاتی یا هر چیزی و نباشن، بچه‌ها چقدر کمبودش رو حس و احساس می‌کنن؟
دختر بزرگم به هیچ وجه، دختر کوچیکم یه مقدار حس میکنه، یعنی گریه میکنه بعضی اوقات یه مدت بعد دوباره حالت عادی میشه، چون الان ما تو همین شرایط داریم زندگی میکنیم، چون الان یه شهر دیگه است زندگی میکنن.
یعنی چی؟
یعنی الان تا اینکه بیان یه مدتی طول میکشه تا بیان برگردن به این شهر.
شما چرا رفتید؟
اومدیم که بیسمون رو برگردیم اونجایی که ایشون از اول زندگی میکرد.
آخه شما که شما که نه اون آدما هستید نه اون آدمایی که شما باشون بودید اونجا هستن، این از اون کاراست.
نه همه همینجا هستن.
آخه اونا این همه مدت عوض شدن دیگه، اون آدما نیستن در ارتباط با شما.
درسته. یکی از الان یکی از دلیلی که من به شما زنگ زدم اینه که من همش دنبال اینم که یه چه خوشحالیمو پیدا کنم.
اصلا شما خوشحالیتون خارج از خودتون پیدا نمی‌کنید عزیز. شما اصلا خوشحالیتون مثل این است که من برگردم میگم لطفا چند نفر دیگه غذا بخورن چون من گرسنه هستم منم سیر بشم. آخه اشکالش کار شما هم نوعیست که خودتون رو خالی کردید و به همجاست که اون پرسشم به اون صورت مطرح کردید. شما با حضور آدمای دیگه به جایی که قبلا بودید نمیرسید. اصلا اولا اون وقت خبری نبوده، شما تازه وارد شدید، آمدید اونجا با هم نزدیک بودید، بچه‌ای در کار نبوده، دور و بر بودید، ایشون دانشجو بوده، به شما احتیاج داشته، زندگی رو شما داشتید میساختید، امیدوار به بهتر شدنش بوده، همه اینا دوستان دور و برتون بودن، جوونم بودید، اون اوائل کارتون هم بوده، ایام به دلیل تازه بودنش گذشته، بعدم که شما رفتید تموم شد. ولی اینکه برگردید که ایام گذشته درست نمیشه. درست مثل که آدم یادش بیاد به کودکیش که چقدر خوب بوده، برگرده به اون خونه که کودکی نمیاد سراغ آدم. شما به عنوان بزرگسال میاد اونجا مشکل شما رو حل نمیکنه. من نگران این هست که شما این فشار رو وردید که برگردیم اونجا، مگر دلایل دیگری داشته باشه از در هوا، از در درآمد. ولی اگر همسرت اونجا کار کردن و جایگاه پایگاه پیدا کردن، برای چی دارید میبرید شما اونجا که ای بس و مشکلات مادی و شغلی هم پیدا کنه؟
ایشون با من نبردمشون، ایشون با خودشون هم میخواستن که
چرا؟
به خاطر هم مسئله مالی که اینجا براشون بهتر بوده، همین که به هر حال اینجا از خیلی نظر از مالی و از نظر که اونجایی که الان کار میکردن یه مقدار باستشون سخت‌تر.
خب
این دلیلش بوده که میگفتن اونجا به خاطر ساعتهای زیادی که کار میکردن هیچ وقت نتونستن لایف داشته باشن، اینجا میخوان برگردن که یه مقدار لایف داشته.
بسیار عالی. اگر ایشون معتقدن اونجا آسیبی ضربه‌ای از هیچ نظر بهشون نمیخوره، بلکه احتمالاً اوضاع بهتر میشه، ولی این به دلیل قبلا اونجا خوب بوده نباشه، این الان اینجا بهتره. به این دلیل روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شما رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر من میخوام از شما سوال کنم که من در دو تا چیز همیشه شک دارم. آیا خوشحالی من و خودخواهی من حق منه، یا اینکه همیشه فکر میکنم اگه این بیسی که امروز بچه‌های من توی زندگی میکنن، حالا ما ساختیمش در حدی که نمیگم توش آرامشه ولی آرامش ظاهریه، شاید هیچ وقت توش عشق معلوم نباشه یا باشه، نمیتونم بگم که نیست، شاید بچه ها اون حس رو میگیرن که دوتا پدر مادر با هم زیر سقف زندگی میکنن، این حس رو دارن و شاید این خوشحالشون میکنه.
نه شما دور خودتون نچرخید، صبر کنید عزیز. اولا اون استدلال اولتون و اون پرسش که پرسش درستی نیست. ما تو این نه ماجرای خودخواهی یعنی به خودخواهی چه ارتباط؟ شما اگر انتظار خوبی دارید، انتظار درستی دارید، علیه کسی نیست، اسمش خودخواهی نیست، اسمش خوددوستیه. بنابراین اون اشکال نداره. این که آدم بخواد با شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و احساس امنیت و آرامش زندگی کنه حق انسانه. بنابراین هر کسی که به دنبال اونه عیب و ایرادی نداره. فقط دو تا نکته مطرحه، یکی این که چند اندازه اون ممکنه، دومی که چند اندازه ما مسئول اون قسمت هاییم. شما بر اساس حرفایی که به من میزنید رفتید با یک کسی ازدواج کردید که ایشون هیچ وقت اینگونه که از امیدوارم این حرف زشت تندی میزنه، ولی ایشون هیچ وقت حس و احساسی نداشته و زنده نبوده، ایشون یه جوری داره زندگی رو میگذرونه و بنابراین خودش رو درگیر کار کرده برای که نمیخواد جهان رو حس و احساس کنه. آدم ورکاهالیک، آدمی که تمام مدت به دنبال علمه، آدمی که تمام مدت به دنبال مذهبه، یک کسی است که جهان رو یک اتاق جراحی و عمل دیده که بهترین کاری که میتونه بکنه بیهسی و بیهساسیه، برای که با بیهسی و بیهساسی درد نمیکشه و رنج نمیبره و بنابراین حالت منزوی رو، جدا رو، تنها رو، گوشه نشین رو انتخاب میکنه و فرضش بر اینه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه، از این بدنها بلا میخیزه، رفته اونجا. شما هم یه دفعه پا برهنه در 20 سالگی در یه مدت کوتاهی به دلیل اشتباهات بسیار جدی پدر و مادرتون و بعدن خانواده ایشون و خود ایشون که بعد از ای بسا 15 سال 17 سال تو اروپا بودن راه افتادن اومدن زن بگیرن، اونم در یه همچین مدت کوتاهی. بنابراین اسمش کار شما ازدواج و عشق و محبت نبوده، کار شما در حقیقت
آقای دکتر میونه صحبتش، ایشون تنها زندگی میکنن، با خانوادهشون اینجا زندگی نمیکردن، اینجا تقریبا پانسیون بودن از اون سن.
فرقی نمیکنه ازم، پدر مادر نخواستنشون دیگه بدتر، برای که یکی از خطرناکترین و بدترین کارا پانسیون، یعنی روزی که ما بچه‌هامونو می‌ذاریم پانسیون، یعنی پسرم دخترم ما تو رو نمی‌خوایم، برو اونجا، اونا قرار آدمت کنن، که هیچ کسی تو پانسیون آدم نمیشه، مرتب میشه، مرزم میشه، دقیق میشه، وسواسی میشه، برنده میشه، دکتر میشه، مهندس میشه، ولی زندگی نمی‌کنه. اونا دست گلاییست که آب دادن و بعد این اتفاق افتاده. شما باز نرید سراغ، ببینید شما یه ذهنی دارید که بیخودی میچرخید. چرا دو دفعه بهشون گفتم برگردید به الان؟ شما الان تو این وضعیت زندگی هستید، شما یه ازدواجی کردید که درست مثل این مونه که آدمو ببرن توی مهمونی فقط با آدم یه سوپ بدن یا آخر کار به آدم دسر بدن، از غذا خبری نیست، چیزای دیگه نیست، هیجانی توش نیست، با این راحتید بمونید نیستید قصه دیگریست. ولی موضوع ایشون هم اینه که ایشون باید بدونن گرفتارن، حتی اگر این گونه که شما توصیفشون میکنید اصلا بیمارن و یه آدم گرفتار بیمار باید بره خودش رو آزاد کنه و خودش رو بیماریش رو از بین ببره. این نگاه ایشون به زندگی که نگاه نیست. حالا تأثیری که روی شما و بچه ها میگذاره یه مسئله است که حتما بد و منفیست، ولی معلوم نیست یه آدمی مثل شما و یه فردی ماننده ایشون و دو تا دختر با یه چنین فاصله یه نامناسبی 6 تا 12 با جدایی هم مسئله شما حل بشه. یعنی شما هم به بچه‌ها شور و شوق و هیجان و به خودتون شور و شوق و هیجان در طلاق، اونم طلاق با کسی که در حقیقت نان آور اصلیه و نه شما، و بعدم در خانواده‌ای که هیچ وقت حس و احساسی نبوده. حالا یه چیزی هم از تازه شما خودتون من میفهمید دختر بزرگتون احتمالا نبودن پدر رو حس و احساس نمی کنه، کوچکه شاید، چرا، ولی خب اونم بعد از یه مدتی تموم میشه وقتی بچه ها درگیر دوستانشون بشن. ولی شما الان توی شرایطی هستید مثل بسیاری از مردم ازم، شما تو شرایط بدی هستید. پرسش اینه که ادامه این ازدواج برای 10 سال آینده، 12 سال آینده که دختر کوچکتون برسه 18 سالش بشه، این بدتره یا طلاق بدتره؟ معلومه که راه تنها خوب اینه که شما و ایشون برید و یه مقدار از مسائل و مشکلات حل کنید و به این زندگیتون طعمی، رنگی، بویی، آهنگی بدید، نه اینکه فقط بشینید نون بخورید و اسمشو بذارید زندگی، چون این زندگی نیست، این زندگی کردن نیست، این فقط زنده ماندن، این matter of survival، یعنی فقط ما زنده نمیمیریم، درست مثل آدم هایی که کوشش کنن نمیرن. یا اینکه نه، طلاقه بدتره، آسیب به شما، آسیب به ایشون، آسیب مخصوصا به بچه ها بیشتره. بنابراین این چیزیست که اگر ایشون یاری یا همکاری کنن دو تا کار میشه کرد، یکی میشه مسائل و مشکلات شما رو به مقدار زیادی حل کرد، برای که بسیار از اینها در حقیقت یه تجنظر است در نوع رفتار و گرایش ها، و دوم این که اگر نمیخواید خودتون رو درست کنید، ارزیابی اینه که کدام بدتره، ادامه این زندگی برای هر چهار شما یا تمام کردن این زندگی. و به همین جهت که شما سر یه دوراهی جدی هستید که اگر یه کسی همه اطلاعات داشته باشه، همه پرسش‌های بجا رو از شما مطرح کنه، خود شما به نظر من ممکنه به یه نتیجه 80-20، 90-10 برسید که درستش ماندن یا رفتنه. ولی من با اطلاعات کم و بدون اینکه با ایشون گفتگو کنم، حتما خودم هم نظری ندارم، چه سبب این که اون نظر رو من به شما بگم. بنابراین من نمیتونم به شما بگم بمانید یا بروید، ولی شما به نظر من باید واقع بینانه به این اوضاع نگاه کنید. چرا؟ برای که شما 38 سالتونه، چرا؟ برای که دختر 6 و 12 ساله دارید، و اگر اشتباه باشه طلاقتون یا ماندنتون، این آسیبی که خودتون و ایشان و بچه ها خوردن خیلی خیلی بیشتر میشه. بنابراین وقت اونه که درست مثل کاری که ایشون میکنن با یه بیماری روبرو هستیم که بهترین راه معالجش چیه و یا احتمالاً کمک برای این که پیشروی نکنه بیماری. ولی الان این وضعیتی که شما میگید بسیار بده و نمیخوام بگم چرا این کار کردید یا نکردید، ولی 18 سال مدت طولانی بوده که شما با این حالت غیر عادی زندگی کردید، در حالی که بدون تردید دوربرتون رو میدیدید، آدمای دیگر رو از چگونگی رفتارشون با خبر بودید و برش کاری نکردید. البته میدونم چرا، برای که ما هم متاسفانه گرفتار همون چهار تا مون نحس تاریخی: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. یعنی این چهار تا چیز بوده که سبب شده تا به حال به نظر من بمونید. حالا کدامش بیشتره، هر دو تاش هست، سه تاش هست، هر چهار تاش هست، با چه شدت و میزانی هست، یه قصه دیگری است. ایشون هم همینطور. ایشون هم به نظر من یه دنیای وحشتناکی رو برای خودش درست کرده که به کارش چسبیده و بنابراین یه ازدواجی هم کرده، برای خودش یک منطقه آرامشی ساخته، جلوی دهان و گفتار دیگران رو هم به مقدار زیادی گرفته که من زن دارم و بچه دارم، ولی با این زن و بچه اونگونه که شما توصیف میکنید من نمیدونم زندگی نمیکنه. بنابراین وقتی شما میگید این قسمت به هر حال آرامش بخش تو رو من میخوام ازت بگیرم، ناراحت میشه، یک تقاضا میکنه که به هر حال نرو و بمان، و دومی که برای مدتی هم به خودش زور میاره و فشار میاره که اون کارو بکنه، ولی این کار اون نیست، برای که ایشون اگر نره خودش رو عوض کنه و درست بکنه، این وضعیت تازه با گذشت زمان بدتر هم میشه که بهتر نمیشه. شما فاصلتون از ایشون بیشتر میشه، حس و احساسی هم دیگه راجبشون پیدا نمی‌کنید، بچه‌ها هم به تدریج به شما بیشتر و بیشتر نزدیک میشن یا میرن به سمت دوستانشون و موضوع و مسائل خودشون، ایشون هم خالی و تنها همجوری داره از شما فاصله میگیره. درست مثل اینه که توی یک فریوی، توی یک شاهراه، شما اینجا رو اگزیت میکنید، آمدید بیرون، ایشون هم همچنان داره ادامه میده. یه ساعت بعد با هم ای بسا یه فاصله 100 کیلومتری یا 150 کیلومتری گرفتید و اون موقع دیگه نه از هم خبر دارید نه صداتون به هم میرسه. بنابراین موضوع رو باید دوتایی برید کار بکنید روش عزیز. اگرم ایشون نیامدن که امیدوارم بیان، تنهایی باید برید. یعنی یک کسی الان باید به شما کمک کنه. 18 سال برای راه عوضی و اشتباه رفتن کافیه. بعدم شما اگر با این وضعیت که شما توصیف میکنید پیش برید، چرا 5 سالگیتون، مثلا وقتی بچه‌ها هم دیگه از شما هم خسته بشن که حتما خواهند شد و به گونه برن، مگر اینکه شما به اونا رو به خودتون بچسبونید که اونا رو بیشتر آسیب بزنید، شما از افسردگی میافتید، یا دنبال افسردگی میافتید، یا میرید دنبال خوشگذرونی، یا میرید سراغ بحثای سپیرچوال و نمیدونم عرفان و اینا، خودتون رو اونجا سرگرم مشغول میکنید، یا اینکه یک دفعه در شما اگر یه میل و نیروی بوده میرید درس میخونید و میخواید برای خودتون یک کسی بشید. همه اینا مکانیزمایست برای آدمی که درگیر بحران میانسالی میشه و متوجه میشه 40 سال عمرش، 45 سال عمرش رو عوضی آمده. بنابراین شما من بگید که این وضعیت اگر چنینه و ادامه پیدا کنه، شما 7 سال دیگه کجایید؟ 8 سال دیگه کجایید؟ من به شما میگم یا افسردگی میندازتون، یا شما درگیر مواد مخدری، مشروبی، پسربازی، روابط عجیب و غریبی میشید، یا میافتید توی مسائل مذهبی و روحانی و دیگه صبح تا غروب میخواید به نجات خلق بپردازید، اونم از طریق دین و آیین، یا تبدیل میشید به کسی که میگید میخواستم یه رشته ای رو بخونم، یه کاری بکنم، حالا میرم دنبالش، برای که شما هم خالی و تنها میشید، چون دختران شما هم اگر برن خودشون رو نجات دادن، اگر بمونن شما اونا رو از پا بیشتر در میارید. به همجاست که سرانجام بدی عزیز، یعنی آنچه که برای من توصیف میکنید آزاردهنده است و متاسفانه همسر شما حاضر نیست قبول کنه که این سیستم حسی و احساسی و این جهان بینی و فلسفه او غلطه، بده، آزاردهنده است، و به همجاست که باید برش کاری بود. نتیجتا اگر دلتون میخواد این حرفایی که من با شما زدم رو که میتونید به راحتی پیدا کنید از ایشون هم بخواید بشنوم، نه اینکه شاید اثری داشته باشه یا نه، ولی حداقل یک کسی یه هشداری بهشون بده. این زندگی اگر حالا هم تمام نشه، وقتی دختر کوچیک شما شد 14 سالش و یاغی شد، یعنی 8 سال دیگه شما میرید، دو تا دخترها میرن و ایشون میمونن با هیچی، در حالی که سن خودشون هم فرض کنید یه دفعه شده 50 و چند سال و یه دفعه متوجه میشن دکتر خوبی بودند ولی هیچ چیز دیگه اینا.
من از این یه سوال دارم آقای دکتر. من یکی از مشکلایی که اینجا دارم که دو دفعه با یه روانشناس صحبت میکردم، ولی چون زیاد با کالچر ما آشنا نیستن، من نمیتونم، من از به زبان مشکلی ندارم ولی از کالچریت میگم مثلا اونا نمیتونن منو درک کنن. و تو شهری که زندگی میکنم نمیدونم که ایرانی هست که من بتونم، شما اگه بتونیم به من کمکی کنیم یا اینکه به من یه راهی یاد بدین که من بتونم از یه طریقی بتونم با یه روانشناسی بتونم رابطه داشته باشم که بتونم باشون صحبت بکنم، ولی ترجیح میدم که ایرانی باشن که حداقل به فرهنگ من نزدیکتر باشن تا اینکه من بخوام با یه کسی که مال اینجا هستن و خیلی با فرهنگ ما آشنا نیستن، یا اینکه اصلا شاید هم از نظر شما مشکلی نباشه، فرقی هم نکنه. حالا این نظر
نه قبلن پاسخو من به شما بدم، اگه یه کسی باشه هم وطن و هم زبانتون باشه همه گونه بهتره، ولی اگر نیست موضوعی مانند شما با توجه به اینکه شما 18 سال تو اروپا هستید، بچه های شما اروپاییان، خیلی فرقی نمیکنه. همسرت اونجا داره کار میکنه، از 10 سالگی اونجا بوده، 35 ساله اونجاست، نه اونقدرها ایرانی غیر ایرانی فرق نمیکنه. علاوه تراپی از راه دور در یه محدوده خوبه، بیشتر اوقات نه، راه اگر نیست نه، شما یه تراپیست خوبه هر کشوری که هستید پیدا کنید میتونه کمکتون کنه. موضوع شما موضوع پیچیده ای نیست عزیز، ماجرای فرهنگی نیست، ماجرای انسانی. سهم و نقش موضوع فرهنگی 5% 10% است که شما قبلا دست گلا رو آب دادید، یعنی فرهنگی بوده که
مطمئنم که ایشون نمیان.
اگر مطمئن هستید، بنابراین اگر نمیان، نه عزیزم ببینید، شما اگر چون متاسفانه زندگیتون به اونجا میانجام، مثلا من توش تردیدم، حرف این است که یا من همکنون جدا میشم یا میام بریم 50 جلسه تراپی، تصمیم تو بگیر. حالا ایشون چی کار میکنه اون موقع؟ به همین سادگی. حرف این است که من یا پای طلاق میستم یا میریم 50 جلسه تراپی، انتخاب. اگر ایشون بگه نمیام که دیگه شما حتما باید برید. چرا؟ به دلیل اینکه ایشون اصلا حاضر نیست بپذیره که اینجا ما مسئله و مشکلی داریم. این دیگه اوج خودخواهی و نادانی و بیماریه. که کسی بگه من زندگی
همین آقای دکتر
نمیخواد بپذیره ما مشکلی، نه ببین با شما برگشتی سر اون عزیز من، من اصلا از شما تعجب میکنم. شما چه کار دارید بقیده ایشون؟ حرف من با شما خیلی خیلی مشخصه، اصلا 100% حق با ایشون. ایشون زندگی خیلی خوبه باشه، شما مریضید، خب بیاد با شما دکتر. من که گفتم ایشون مریضه، 100% حق با ایشون. ایشون اگه به من اینو بگم میگم آقای دکتر 100% حق با شماست، شما زندگیتون عالیه، بچه‌هاتون هم بهترینن، خودتون هم دیگه از شما بهتر پیدا نشه، اما این زن دیوونه رو دارید، باش بیاد برید دکتر. برای ایشون حرفی برای گفتن به من ندارم، آدم معقول و منطقی دیگه در این حد اگر نیستن که دکترم نیستن، بیشتر یه مریضن. نه موضوع جدی عزیز، پاش باید محکم بیستید و الا پشیمون شه. این تنها امیده که ایشون از این بازی در بیاد، ایشون باید این تخمی رو که رفته توش پنهان شده رو بشکنه، به عنوان یه جوجه بیاد بیرون، از زندگی نترسه، و الا اون تو خفه میشه و گندیده میشه و میمیره. به هر حال مواظب بچه‌ها خودتون باشید. من فکر کنم حرفامو زدم، امیدوارم حرفای منم بشنون، میدونم به دشمنان من اضافه میشه ولی من از اون پروایی ندارم. خوشحال شدم باهاتون.
شما متشکرم، خیلی ممنون از وقتتون آقای
دکتر،
خیلی متشکرم. شبتون بخیر، خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من چند تا سوال دارم که به هم مرتبطه، اگه اجازه بدین یه کوتاه در موردشون توضیح بدم.
بفرمایید.
من فرزند آخر خانواده بودم، یه خواهر و یه برادر به خاطر سنی زیاد دارم و چون فرزند آخر بودم همیشه برای تمام تصمیم گیری هام نظر همه رو میپرسیدم، ولی الان خیلی شدت ناتوانیم در مورد این تصمیم گیری ها بیشتر شده. من کلی از زندگی دیدی ندارم، این حالت سردرگم پیدا کردم.
ببخش عزیزم، ببین عزیز، مثل این مونه که من با یه کسی برم 10 دفعه 10 جای مختلف، چون من دقت نمی کنم هیچ کدوم از اونا رو یاد نمی گیرم. حرفی که می زنی متاسفانه خیلی درسته، یعنی به همجاست من همیشه گفتم بدترین خیانت پدر و مادر اینه که بچه هاشون از کار بندازن. ولی شما اینجا واقعیت ترتیب تولد و فاصله هم این اوضاع رو اضافه کرده، زمین متاسفانه همیشه بچه آخر در خطر این قرار داره، نمیگم حتما، در این خطر قرار داره که احساس ضعف و زبونیش و سردرگمی و گرفتاریش و انتظار این که دیگران بهش بگن چی کار بکن رو پیدا کنه. بعضی از بچه ها درست بچه آخر عکسش میشن، حالا به همه میخوان بگن چه کار بکن، چون از دور همه چیز رو دیدن، حالا فکر میکنن متخصص همه چیزم هستن، ولی حرفی که میزنیم متاسفانه به صورت غلط و بدش، که البته اون یکیش هم بهتر از این نیست، ولی به هر حال تاثیر فرزند آخر با فاصله رو شما متاسفانم تو که خودتون متوجهش هم شدید گرفتید. میگفتید عزیز.
بعد تو بیشتر زمینهای مهم زندگی کلا من دیر و سخت تصمیم میگیرم که بشه دقیقه آخر اون اصولانم تصمیمم یا هیجانیه یا نمیدونم اصلا چقدر به واقعیت نزدیکه، چون من هیجانی تصمیم میگیرم که خیلی وقتا به واقعیت خیلی نزدیک نیست و امکان دیره که فکر میکنم دقیقه آخر سریع باید تصمیم بگیرم و وقت اولی که تصمیم میگیرم خیلی انرژی دارم، خیلی خوب پیش میرم، ولی چه دارم به هدفم یا اون آخر نتیجه‌ام میرسم دل میکنم، رها میکنم و نمیدونم چرا.
نه صبر کنید، نه بذارید باز همین جای مسئله رو روشن کنید. ببینید عزیز، این که من یه هدفی رو اونم تازه غالب اوقات نامشخص و بدون دلیل لازم انتخاب میکنم، خودش من در معرض این خطر قرار میده که متوجه بشم این انتخاب بهتر من نبوده، درد و رنج مربوط به اون رو و فایده و لذتش هم به درستی ارزیابی نکردم. بنابراین خیلی از اوقات برمیگرده به این که هدفها رو چون به درستی انتخاب نمی‌کنم، وقتی نزدیک میشم متوجه میشم یه همچین ارزشی رو نداشت، اصلا دلیلشونه. دومی که من خب کارها با گذشت زمان سخت‌تر میشه و بنابراین من با درد و رنج بیشتری روبرو هستم، ولی یه کار دیگه فقط لذتش و نتیجهش رو میبینم چون کارش رو نمیبینم. اینم عامل دیگه است. مورد بعد، وقتی بچه آخر هستی تو زندگی یاد نگرفتی جز درخواست پشت درخواست پشت درخواست کاری براش بکنید، یعنی اون کارایی که باید بکنید رو نمی کنید و بنابراین تبدیل میشید به کسی که حاضر نیستید اون همه درد و رنج رو ببرید. مثلا وقتی شما یادتون باشه با اون فاصله غالبا شما رو بردن، حالا شما چگونه خودتون تنها در یه جاده‌ای که نمیخواید برید و نمیدونید چه خبره پیش برید، اونم میخوره. ولی ببینید عزیز، تمام موضوع انسان در اینه که با وجود علیت به دلیل آگاهی میتونه اون علیت رو به هم بریزه، یعنی اون رو به هم بریزه، یعنی بیاد هدفها رو با علم و اطلاعات و مشورت و تفکر انتخاب کنه، بعد با لجبازی تمام و کمال پاش بیسته، به خودش هم اجازه نده به فکر به چیز دیگه فکر کنه. اما در خصوص دقیقه آخر، اون خودش یه ماجرای دیگری است که من اگر به استقبال ضرر خطر نتونم برم و نتونم لذت و پاداش رو تو زندگیم به تأخیر بیاندازم، حتما از پا در میام. اونم یه چیزی است که بین، در حقیقت باید گفت بین 3 تا 8 سالگی باید در ما رشد پیدا کنه، اگر نکردن و یا بین 2 تا 5 سالگی کمکمون نکردن به اونجا برسیم مسئله داریم. بنابراین شما عزیز با توجه به باز حرفایی که میزنید، همه آسیبای فرزند آخر رو با فاصله زیاد تو خونه خوردید، ولی این معناش پایان کار نیست و به همین جهت هست که مثل آدمی که استعداد زیادی داره برای چاقی یا لاغری و میتونه به جنگش بره، ناچار شما هم باید به جنگش برید، برای شما سخت‌تره، ولی همه زندگی هنرش و داستانش اینه. ولی حالا باز تو همین چارچوب چون تیکه تیکه میگید، منم اگر چیزی به نظرم میرسه چون شنوندگاه دیگه هم میشنوم بهتون میگم، ولی امیدوارم در حقیقت نظم فکریتون و تداوم و توالی موضوعها رو شما از دست دادید. میگفتید عزیز،
شما گفتین که هدف رو وقتی آدم با علاقه و آگاهی انتخاب کنه، من تمام هدفمو چون آقای دکتر واقعا نمیدونم علاقم چیه. مثلا وقتی آدمو دارن در باره موسیقی که دوست دارن حرف میزنن یا رشتهشون حرف میزنن، من همیشه این سوالو میپرسم که من چی دوست دارم، ولی به جواب خاصی پیدا نمیکنم. مثلا من الان تو 3-4 زمینه آدم خیلی موفقی بودم، ولی این دلیلش نبوده چون علاقم بوده، دلیلش این بوده که توش افتاده بودم تو اون زمینه و من آدمم که تو هر زمینه بیفتم تلاش میکنم، ولی این دلیلش نیست علاقه دارم، یعنی به زور خودم رو میکشم تلاش میکنم، حالا یه عالمه تلاشم شاید خیلی بیشتر از آدم های دیگه است، ولی به یه جایی میرسم بعد میفهمم مثلا شاید این چیزی نبوده که من دوست داشتم.
نه میفهمم عزیز. ببین عزیز، دقیقاً حرفی که میزنی باز با بقیه میخونه، یعنی به همه حرفایی که خودت زدی فقط میتونم میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی، برای که ببین عزیز بسیاری از ما به درجات مختلف نارضایتی بزرگ میشیم. انسان موجود ناراضی است، این از نظر علمی میدونیم، ولی مثلا فرض کنید درجه یک تا ده مال بقیه، دو و سه مال تو هفت و هشته، و بنابراین معلومه هر کاری که میکنی حتی نسبتا اگر نتیجهش هم از نظر دیگران خیلی خوب باشه همچنان تو رو ناراضی میکنه، به خاطر اینکه تو فرصت ها و چیزهای دیگر رو از دست دادی. اونها رو به حساب میاری که اینا خبر ندارن. مردم خبر دارن که تو مهندس و دکتر شدی، ولی مردم خبر ندارن که کنسرت هم نرفتی، تفریح هم نرفتی، مهمونی هم نرفتی، با دوستات هم سفر نرفتی. اونها رو دیگه نمیبینن. اون کاری که تو کردی. شما چند سالت عزیز؟
من
28
سالمه.
چی خوندی، چه میکنی؟
من دو تا رشته مختلف خوندم. من دو تا فوق لیسانس دارم، فوق لیسانس الکترونیک دارم، الان دارم پی اچ دی ریاضی میخونم.
خب من شنیدم اسم شما رو، متاسفانه میدونم چیه، ناراضی الله. شما نیستی؟ شما طلبکار الله چطوره؟ چطور فکر کنم فامیلتون ناراضی طلبکار، اسم کوچیکتون ناراضی، فامیلتون طلبکار. دختر تو این سن و سال به اینجا رسیدی هنوز ناراضی هستی، حالت خوبه؟ خب چطور ما به خاطر درس خوندن و یعنی درس نخوندن بفرستم چند نفر شلاق هم به تو بزنن؟ خشمگین، طلبکار، ناراضی، از دست خودت بیشتر از بقیه، حرف ناحسابیه دیگه. چیه حرف حسابی که نداری بزنی، حرف ناحسابی.
یکی همینه مثلا، آقای دکتر من هر روز که درس بکنم احساس میکنم که یه کاری باید تموم کنم. همه چی، یعنی هر روز این احساس میکنم
که دیگه اون مدت توه،
چرا کمی. و یه دارم من آدم مشغولیم، من از هفته صبح میرم کتاب خونه تا شب، ولی واقعا من از هفته صبح تا شب درس نمیخونم، من که 3 ساعتشو درس بخونم، ولی باید برم اونجا که آروم شم. و آدم مشغولیم، ذهنم خیلی این ورون بره و نمیدونم چرا. با اینکه حالا
نه اونو هم میدونیم چه هست. نه ببین عزیز، حال تو مثلا 7 تا یا 8 تا احتماله که ممکنه این ستا با هم ترکیب شدن، اون دوتا ترکیب شدن، این ستا یکیشون نیست، عوضش ستای دیگه است. نه اصلا مسئله تو پیچیده نیست عزیز. بعدم یه کسی برخلاف تو که واقع بینانه خودت رو مورد ارزیابی قضاوت قرار نمیدی، با تو رو مورد ارزیابی قضاوت قرار بده. اشکال کار اینجاست. تو اولا خودت به دلیل جایگاه و دختری که باهوشی که هستی مسئله داشتی. ضمناً پدر مادر یا محیط یا خواهر برادر هر کسی که بودن که از تو بزرگتر هستن خیلی به تو باید و نبایدی گفتن، و بنابراین در حقیقت تو رفتی قشنگ نصف مغزتو به اینا اجاره دادی. یعنی پدر و مادر، من دوم حال کدامشون، پدر مادر خواهر برادر هر چی هستن، نمیدونم دو تا پسرن دخترن چی هستن، اون دو تا بزرگا،
یه خواهر یه برادر،
اوکی، خواهر و برادر و پدر و مادر رو بردی بهشون یه اتاق دادی توی مغزه، نصف مغز اینان، بنابراین اونا هستن که صبح رو دارن به تو قر میزنن. یعنی اونا هستن، حالا کدامشون من نمیدونم، هر کدامم تو چه زمینه‌ای نمیدونم، ولی اون چیزی که مشخصه اینه. برای که ببین عزیز، اون چیزی که تو درگیرش هستی این صدای درونه، این اینر وایسه، که برخ از وقتی به مسائل اخلاقی میرسه بهش میگیم وجدان، که همیشه گفتم تو مرم مهمه، بی وجدان ترین بی وجدان ها این وجدان های ماست. علتش هم این است که انقدر بی رحم و بی شرمن که بی خودی ما رو شلاق میزنن، و تو دقیقا به نظر من این مشکل رو داری. یعنی مشکل اصلی شما در عمقش مسئله سلف استیم و حرمت نفسی. یعنی ته ته ماجرا که برای بچه آخر اونم دختر اونم تو جامعه ایران معلومه، خراب خراب، همه چی پشت سر هم خراب. حالا من ظاهر و قیافه و اینات رو نمیدونم، ولی اونا هم میتونه موضوع باشه. حتی وقتی خوشگل باشی مسئله است، به دلایلی وقتی مثل من زشت باشی هم یه مشکل دیگه پیدا میکنه. بنابراین شلوغ پلوغ عزیز، یعنی اون چیزی که هست اونجا، چرا؟ برای که این اون سگ هار درونی توه، اون گرگ بیشرم بیرحم توه که خودت و هر وقت هم فرصت پیدا کنی ذره پنهانی بقیه رو پاره پوره کنه، و این سبب میشه که مضطرب باشی، و این سبب میشه که توجه و تمرکز رو انجام از دست بدی. به دلیل باهوشی تخیلت رو بالا برده، یه ذره رویایی خیالی هستی، بنابراین وقتی میشنی یه کاری بکنی حتی اگر اسمش رویا و خیال نباشه ذهن تو آماده است پرواز کنی. یعنی تو یه مثل پرنده میمونی بردنش توی اتاق، حالا یه دقیقه اینجا میشنی و زوری میپره، برای که یه دفعه وحشت میکنه. توی بیابون آزاد نیست که وقتی لازمه بپره وقتی لازم نیست نپره، چون یه گنجش رو ببر تو اتاق بذار ببین چیکار میکنه.
علتش این بیقراری توی رستلس. و به نظر من موضوعیست که توی تو اومده، ولی درست مثل دختری میمونی یا کسی میمونی عزیز، افتادی توی جوی آب لجن، بالا سر و صورتت همه کثیف شده، زمین دو جام خراش برداشتی. تو اینو پایان میدونی، ولی که هیچ کس دیگه اینجوری نیست. هر کسی نارتو رد میشه شیک و پیک و حالا لباس خوبی هم ندارن از تو بهترن، حتی تو خجالت میکشی از اون چی که هستی، ولی اگر بیای بیرون و بری خودتو ترتمیز کنی از همه اونا بهتری. و تو اشکالت اینه که اونجا افتادی عزیز، به خاطر جایگاهت، به خاطر آنچه که به تو بکنه نکنه باید و نباید هایی گفتن، که البته یه مقدارش عادی و طبیعیه، برای که تو وقتی دو سالته یا چهار سالته تو تنها چیزی که حس میکنی نادانی و ناتوانیته و نیازمندیت، برای که میبینی همه اونا خواهر برادر میتونن سوار دوچرخه بشن، تو نمیتونی بری، اونا میتونن بخونن، تو نمیتونی بخونی، اونا میتونن برن از خونه بیرون، تو حق نداری بری. حالا خب چی هست تو باقی میمونه؟ تو 10,000 تا 50,000 تا تجربه این داری که دختر تو هیچ کس نیستی، چی نیستی، ولی واقعیت چی هست؟ که تو هستی. درست مثل یه کامیونی میمونه که میتونه 30 تن هم بار بزنه، ولی وقتی نگاه میکنی با ماشینه دیگه تو سربالایی میبینی اصلا راه نمیره به اون صورت. ولی ماجرا این است که اینه که میتونه 30 تن بار ببره، اون ماشینه که دارن با سرعت ازش رد میشن و میگذرن 1 تن هم نمیتونن بار ببرن، بذاری روشون رو خوابیدن و رفتن. تو ارزش و اهمیت خودت رو نمیدونی و بنابراین خودت دشمن خودت هستی. ما اگر بتونیم صدای داخلی تو رو خاموش کنیم، این میکروفون رو ببندیم، تو به راحتی از جانب دیگران تشویق و تایید میشی، درست مثل منی که جا خوردم از اینکه چقدر تو از نظر درسی عقبی و خنده‌داری و تنبلی و بیکاری. آخه این شد حرفی که تو زدی؟ آدم دو تا فوق لیسانس داشت باشه، در دکتراشو میگیره در این سن و سالی که تو هستی، بعد یه دفعه برگرده بگه که من کارهام رو نمیکنم. خب کارا رو با ناراحتی میکنی، خب بکن. من وقتی کودک بودم، کودکم نبودم، بعد بزرگترم که بودم همیشه آرزو میکردم معلم ها میشوالا بمیرم من یه روز تحتیل باشم. حال تو که اینقدر بد جنس و بد مثل من نیستی. بنابراین به من میگید موضوع سخت، زندگی سخت، کارهایی که آدم باید بخونه بی خودیه. مثل همه ما وقتی شب امتحان بودیم وای چقدر تلویزیون برنامه هاش خوبه، ولی با تلویزیون خاموش کنیم درس بخونیم، خب معلومه خیلی بد بود. رو خط باش ببین حرف ناحسابی که میخوایی به من بزنی چیه، برگردیم با هم صحبت. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر
جان. بگو عزیز.
من دو تا سوال دارم که به هم دوباره همون مرتبط به هم قبلمه. یکی این که من مدرکم زیاد بوده، معدلم هم همیشه بالا بوده، ولی هیچ خودم با سوادی نبودم، این عمر نداشته. همونطور که هر حرفی هم میشنوم حفظ میکنم، ولی تو عمرش نمیدونم.
نه صبر کن، استاپ. کی به تو اینو گفته؟
خودم درک میکنم، آدم های اطراف همو میبینم.
نه نه، تو ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودت نگاه میکنی. تو مردمی که 5 تا جمله بردن هیچ چیزی بلد نیستن، با خودت که 50 تا بردی ولی بیش از اون بلد نیستی مقایسه کنی، پیکونا بیشتر پس هم قاضی خوبی نیست، به درد نمیخوری. بهت گفتم برگر حرفای ناحسابی به من بزنم، نه اینقدر اصلا معنی نداره عزیزم. من نمرم خوبه، امتحانم دادم، معتقدم اونا بیشتر از من میدونن. چرا عزیز تو مهمونی میری، مردمان موقر و سنگین و با لبخند نشستن، در حالی که یه بس آرزوی مرگ میکنه. تو ظاهر آرام اونها رو با درون طوفانی خوده که فکر میکنی مثلا خوب ننشستی یا اون حرفی که زدی خوب نبود، مقایسه میکنیم که وای خوشبال اونا. آخه اصلا تو زمینه برای این قضاوت نداری عزیز. تو من بگو یک کسی من ارزیابی کرده گفته فلان آدمی که در این درس A گرفت اینا رو میدونه، تو نمیدونی و قبول میکنه. تو فقط تنها چیزی که ببین عزیز، من همیشه گفتم بچه آخر احتمال داره، نمیگم همشون، باز نمیخوام، خود اینه. من وقتی 7000 بار در زندگیم نمیدونستم نمیتونستم، همه عمرم میبودم و هیچ امتیاز خوبی هم نیست. منم نگید واه چقدر مورد توجه و محبت دیگران بودم. گفتم مثل اینه که شما برید توی رستوران ببینید دفعه یه آدمی اومد اونجا رو صندلی مثل که نشسته، چهار نفر مثل خدمتکار دارن ازش مواظبت و مراقبت میکنن، دو لا راست میشن، برای قربان برای قربان میرن، اینو میارن اونو میارن، شما میگه خوشحالش میگه جلو اون دست و پا نداره. بنابراین علت اینکه این همه توجه میکنن به اونه، تو دلت میخواد چهار تا دوربرت باشن دست و پا نداشته باشی؟ نه، اشکال کار بچه آخر اینه که به دلیل 7000 تا یا 17000 تا تجربه این که من نمیدونم نمیتونم، به یه جایی میرسه که نمیدونه نمیتونه، یه بهانه‌ای میاره برای همه چیز. و به همین جهت که هیچ وقتم یک راه سختی رو نمیره، هیچ وقتم یه راهی رو به آخر نمیخواد برسونه. حالا تو که همین دارم رسوندی، ولی بعدن یه حکمی از این قبیل میکنه، مثل اینکه شما به کسی برگردی بگید شما خوبید، بگه نه اختیار دارید، من کجام خوبه، شما نمیدونید چقدر من بدم. شما مهندسید؟ نه خیر، ما همینجوری نمره گرفتیم، درسی نخوندیم، شعوری نیست، سوادی نیست. در فرهنگ ما اینقدر این مزخرفات است که حد نداره. آدم‌ها رو می‌برن میگن آقا همه اومدن بفرمایید سخنرانی کنید، من فقیر حقیر صغیر نادان رو گفتن بیا امر فرمودن، حسب الامر من آمدم این بالا زر میزنم. ببین این مشکل فرهنگی ماست و تو جامعه اصلا اینو دوست دارن، اصلا معتقدن. ببین عزیز، غروره، یعنی اون غرور نه به معنی پراید، نه به معنی افتخار و سربلندی، نه پراود، نه پراید، نه ارگنت. اون غرور یه مفهوم بد و منفی در یه آدم مهرطلب از طریق تواضع و فروتنی ارضا میشه، یعنی هرچی خودشو کوچکتر و حقیرتر و بندم و عبدم و عبیدم و ناچیزم و نمیفهمم و نمیدونم و شاگردم و فلانم، احساس بکنه وای چه کسی که داره چی کار میکنه. و این در فرهنگ ما جا افتاده و این به صورت غیر مستقیم میتونه بیاد توی آدمی مثل تو که با وجودی که به اینجا رسیدی به دلایل بسیاری که در خودت ضعف و زبونی رو به دلیل کودکی تجربه کردی، برادر تو سوار دوچرخه و سه‌چرخه شده تو نشدی، تو اونجا گفتی من هیچم. بنابراین حالا که در حالی که او ای بس وقتی به سن و سال تو بوده، نصف تو هم نمیتونسته این کارا رو بکنه. ولی تو همینی که تو قاضی نیستی، مبنایی برای مقایسه نیستی، به درد نمیخوری. بنابراین وقتی تو این حرفا رو من میزنی، چرا ازت پرسیدم چی خوندی؟ چرا خودت بعدن داوطلبانه گفتی نمراتم خوب بوده؟ تموم شد.
بس آقای دکتر میشونم یه سوالی بپرسم؟ من توی رابطه هم همینم، من خیلی پیشنهاد دارم ولی اصلا چون نمیدونم چی میخوام وارد رابطه خیلی سخت میشم، یا بهتر بگم اصلا نمیشم، یا اگرم بشم بعد یک ماه و نیم کلن احساس میکنم که این چیزی نبود که من میخواستم و سریع فرار میکنم میام بیرون.
خب آخه باز نه، ببین عزیز، اولا همین حرف که نمیدونی چی میخوام، تو باید هر چی که میخوای بگی اینو میخوام و میدونم اینو میخوام. این اولین گیره توه. دوم، وقتی متوجه شدی اون نیست، میدونی دنبال کاره، ولی غالب اوقات چنین نخواهد بود. اشکال کار این است که تو یه آدمی یه خطر داری. تو ممکنه حتی تو رابطه بری سراغ کسی که از تو اینقدر کمتره که دیگه خاطرت به دو چیز آسوده است، یکی از اون بالاخره به نظر میرسه دیگه سرم، و دوم که این کدوم گوری بره بهتر از من پیدا نمیکنه و این خطرناکه. به همین جهت که آمارا نشون میده نزدیک 90% مردم در جای مختلف ممکنه به 80 هم برسه، میرن سراغ کسی از خودشون بهتره، یه 20% میرن سراغ کسی از خودشون کمتره و بدتره، برای که آروم بگیرن، بلکه دیگه خاطرشون آسوده باشه. این منو به ضرر خطر نمی اندازه. بنابراین حرفایی که شما تا به حال به من زدی اینه که دختر باهوشی هستی و کوشش هم کردی با اوضاع خودتو سازگار کنی، ببیجه در 7-8 سال اول که عقل اصولا در انسان نیست، ولی بعدن تبدیل شدی به این که یه نقش، این که همیشه با شک و احتیاط و احتمال خطر و احتمال اشتباه و اینا زندگی میکنی، زندگی کنی. و بعد چون خانواده ای داشتی که به دلیل مثلا خواهر و برادر بزرگتره انتظار و توقع زیادی از تو دارن، تو همیشه کم میاری. یعنی درست مثل این است که تو رفتی یه جا گفتی من 20 پوند اضافه دارم، هفته دیگه حتما 2-3 پوند کم میکنم، با وجودی که 4 پوند کم کردی فکر میکنی شاید به نظر نیایی و یاد قبول نکنن و فکر کنن دروغ میگی. بنابراین با وجود که قرار 2 پوند بیای پایین، 4 پوند آمدی، هنوز ناراضی، هنوز نگرانی. بعدم یه دلیل کسی که تو این آخر قرار گرفته دیگران اندازیس. یعنی یه جوری تو با دیگران در ارتباطی در ذهنت و اونا اصلا هیچ خبری ازشون نده. تو ببین، تو که احتمالاً کمی منو میشناسی، حرفایی که تو به من زدی ابداً نشانه اون ضعف و زبونی و خالی بودن و هرچی از این قبیل نیست. و بنابراین وقتی هم که معلم ها و استاد ها اومدن به تو نمره دادن، اونا هم نیومدن رحم کنن به تو. و بعدم تویی که این کارا رو در این سن و سال دنبالش گرفتی به اینجا رسوندی، از 100 نفر 2 نفر به اینجا میرسن. خب چرا تو رفتی سراغ اون 98؟ نمیری سراغ اون 98، رفتی سراغ اون یکی که از تو بالاتره؟ فرقی هم نمی کنه اگر بشه 10,000 به 1. همچنان میگی چرا تو 10,000 تو من از 9999 تا جلو هاری؟ اون یکی پس او فهمیده موضوع رو. این نگاه نشان دهنده اینه که تو این زمینه کودک موندی. معنای دیگه‌ش اینه که لو سلف استیم عزیز، تو خوشبختانه خیلی آسیب نزده به سلف کانفیدنس، اعتماد به نفست. بله، اونم ما مسئله باش می‌داشتیم. ضربه ها نه اینکه بی ضرر نیست. بنابراین نمیدونم کجای امریکا زندگی می‌کنی.
میتونم نگم.
حتما. علتش این است که میخوام تو این ماهنامه شماره 1 و 2 اعتماد به نفس و حرمت نفس رو بخونی و منم به صورت سی دی حرمت نفس در میارم. ولی مشکل تو اصلا سلف استیم عزیز، هیچ ارتباطی به هیچ دیگه نداره. میدونی تو چی کار میکنی؟ تو بیا برو مثلا فرض کن یه مؤسسه باز کن، 5 نفرم استخدام کن. تو میدونی بعد از 2 ماه من بیام تو مؤسسه چی میبینم؟ تو داری کار همه اون 5 تا رو میکنی، اونا نشستن دارن چای میخورن. به دو دلیل. یکی اینکه توانی نداری به اونا بگی کار بکن، دوم که فکر کنی خودت ای بکنی در رسالت کمتره تا به اونا بگی. و احتمالاً اشتباهی کمتری هم میکنی که اون تیکش حق داری، ولی اینو به عنوان امتیاز نمیگیری. بنابراین تو امیدوارم هیچ وقت تو کار خصوصی نری. بلا تو آدم ها رو استخدام میکنی و اونا حقوق میدی، ولی خودت میشینی کارهای اونا رو میکنی.
آقای دکتر، شما خود من میگین که برای روابطم چیزی که میخوام، من یه بار چیزی که میخوام خیلی وقتی تا بهش فکر کردم، بعد دیدم خب نبوده. یعنی یا من خیلی ایدئال فکر میکنم.
خب اونو تصدیق کن. نصب کنه زن. تو اومدی من میگی من 5,000 دلار دارم، میخوام این ماشینی بخرم، هرچی بینم میگم دوربر 30,000 دلار. خب نظرت عوض باید بکنی. تو اگر نیست نداریم. میخوای تو سفارش بده من چون یه ارتباطاتی با خدا دارم؟
نه تو... یعنی دور اطراف من نیست، ممکنه باشه.
خب موضوع این که دور اطراف من اگر نیست، نیست هیچ که من نمیتونه بگه این چیزی که تو میخوای ممکنه در ژاپن باشه. من چه، من تو این شهر امروز یه چیزی میخوام با همین ظرفی که 2 ساعت آینده پیدا کنم. اینکه در ژاپن کمک منه، من تو بگم این چیزی که الان شما به دنبالش میگی برای ساعت 8 میخواید، خوشبختانه در توکیو هست. خب دیگه از این توصیه احمقانه تو چی دیگه من میتونستی بکنی؟ نه ببین، فرقی در ماجرا نکرد. به دلیل سلف استیمی که تو این مشکل داری، به دلیل سلف استیمی که یک کسی که در حد و سطح تو هست رو نمیخوای، یه چیزی میخوای احتمالاً بیشتر، برای که به این نتیجه برسی که نیست. برای روزی که من برگردم میگم نیست که دیگه راحت میشم دیگه.
پس این مشکل منه، یعنی
مشکل
منه که نمیتونم وارد رابطه
بشم. دقیقاً مسئله توی عزیز، دقیقاً مسئله توی، یعنی تو دنبال یه چیزی میری که غیر ممکنه یا مشکله، بعد این رو به گناه خودت و به حساب خودت میذاری. به این درست مثل مردمی که مسئولیت رو با دیگران میدن، تو مسئولیت بقیه رو هم با خودت میدونی. و بعدم ماجرای ارتباطتم تکلیف روشنه. تو باید یه مقدار واقع بینانه به مسئله نگاه کنی. لطفاً سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید نباید، عشق از
خب
پس بنابراین تلفن تو قطع کن دیگه، من با تو حرف ندارم. دختری که اینقدر کم میدونه به درد نمیخوره. عزیز تکلیف کارا روشنه. بله تو اگر رفتی یه جایی، خب معلومه. من فرض کن اینجا الان شما بگو من تو شهری که زندگی میکنم هرچی دنبال سفیداب میگردم پیدا نمیشه. خب رو سفیداب توی شهر امریکا که نمیشه پیدا کرد. یا این سفیدام یه جایی تو لس آنجلس میشه، ولی تو هر شهری که تو امریکا نیست.
خب شهرمو نمیتونم عوض کنم آقای دکتر.
شهر تو عوض کن یا بگو برادی که سفیداب بفرسته. ببین چه جواب سربالای خوشمزه.
آقای دکتر، به خاطر اینکه من شهری که من هزینه‌مو خب دانشگاه میده،
من که نگفتم آره کی گفته تو همین الان شوهر کن. نه ببین دختر بازی در نیار، تو میتونی راه بیافتی این ور اونور بیای تو کنفرانس ها تو برنامه الان همین سفر سه شب و سه روزه ما رو بیا اونجا 2600 تا اصلا 1000 تاشون بی زنن بی شوهرن، زمین کشتی هم حرکت میکنه، مغز خیلی هم به هم میخوره، شاید یک کسی عقلش به هم بریزه تو رو بخواد. مشکل تو حرمت نفس عزیز، روی اون کار بکن، یه چیزی کتاب بگیر، سیکس پیلرز آف سلف استیم برندن رو بگیر بخون، یا ترجمه فارسی شو، من پکتم و مشکل انگلیسی داری ولی بخون، تمریناش هم انجام بده، کاملا متفاوت. نظر راجب خودت غلط عزیز، تو متاسفانه بد جوری بی رحمی در ارتباط با خودت. به درد دست جان.
یه سوال کوتاه، اینکه آدم ها تا چند وقت توی رابطه نباشن میشه آدم آنورمال؟
وقتی دلیلی نداره برای که، یعنی وقتی باید باشند و نیستند، ولی وقتی نیست نیست. ببین رفتی دنبال اون را، مثلا من به نظرم تو که خلوبچل و دیوونه هم هستی، نرو دنبال این حرفا، این حرفا خنده داره دختر. اصلا چطور؟ نه اصلا مثلا ای سه ساعتو من باید جوابتو درست کنم، حیف، سه ساعتو 17 دقیقه و 14 ثانیه اگر تو رابطه نباشی دیوونه ای. جواب به این، ببین چقدر با دقت به تو گفتم، دنبال همچی حرفایی هستی، تو بیشتر از این خوبی و خواستنی دوست داشتنی هستی. برو دنبال کاره. بای.
مرسی ممنون.
خیلی شما برو.
خدافز.
خدافز عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتتون.
خواهش کنم باید لطفی کمی بلندتر صحبت کنید. ممنون شد.
بلندتر صحبت. الان بهتر شد.
خیلی بهتر شد. ممنونم.
من یه ذره هیجان زده هستم چون تا حالا توی روی خط رادیو نیومدم و این موضوعی که میخوام بگم خیلی موضوع حساسی و مهمیه برای من. من I'm sorry.
شما چند سالتون عزیز؟
42.
از کجا تلفن میکنی؟ کدوم یا کشوری؟
آمریکا.
چه مدتی است آمریکا هستی؟
22 ساله.
به من بفرمایید که چی خوندی، چه میکنی؟
من دو سال کامپیوتر ساینس خوندم، بعد ادامه تحصیل ندادم، برای خاطر شرایط زندگیم باید کار میکردم، بعد الان دارم دانشجوی سایکولوژی هستم، سال سوممه، بعد همین الانم هم okay. شرکت کارم
کنم. به من بگیر از در شما وقتی که در 20 سالگی به امریکا آمدید با کیا آمدید؟
من 19 سالگی به امریکا آمدم.
اوکی.
I might be off a year.
اصلا مهم نیست okay. حدودن مونه، چون گفتید 22 سال اینجای 42 سالتونه، من به اون دلیل گفتم میشه تقریبا 20. اون اصلا مسئله می نیست. با کی آمدید؟ تنها آمدید؟ با خانواده آمدید؟ چرا شد؟ چرا آمدید؟
من از طریق ازدواج اومدم.
شما در 20 سالگی ازدواج کرده بودید در ایران آمدید یا آمدید اینجا ازدواج کرد؟
It was a pre-arranged marriage بود. من ایران بودم، 13 سالم بود و از اون مریجا بود که رفتیم توی اروپا هم دیگر رو دیدیم، بعد از 10 روز ازدواج کردیم.
بسیار خوب. ایشون وقتی شما ازدواج کردید حدوداً 20 سالتون بود، ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 18 سال از من بزرگتر بودن.
و شما ایشون چه مدتی بود که در امریکا بودن؟
خیلی وقت، از 18 سالگی امریکا بودم.
یعنی یه مردی بعد از 19 سال زندگی در امریکا پاشد رفت یه دختری رو که در امریکا نبوده ظرف 10 روز باش آشنا شده بود ازدواج کرد اومد. اوکی. به من بفرمایید یک از این ازدواج فرزندی دارید؟
بله پسرم 21 سالشه.
به من بفرمایید این ازدواج همچنان ادامه داره یا بدون؟
نه خیر.
چه مدتی است که جدا شدید؟
6 ساله. چه مدتی جدا شدم؟ 15 ساله جدا شدیم.
وقتی جدا شدید فرزندتون با شما موندن یا پروی پدرش بود یا مشترک بود؟
با من موند و پدرش دیگه از زندگیش تصمیم گرفت که بره.
پدرشون؟
بله.
پدر اوکی. و آیا بعد از اونم دیگه پدر به صحنه زندگی پسرتون برگشت یا نه؟
بله ازدواج دوم داشتم، یعنی هنوزم تو ازدواج دومم هستم. بله.
از اون ازدواج هم فرزندی داری؟
بله دختر 8 ساله دارم.
اوکی خب چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
من برای تو کوچیکیم یک اتفاقایی افتاده. نمیدونم همش انگلیسی میگم ببخشید.
نه اشکال نداره. سکشوالی ابیوز شدی؟
بله.
به وسیله نه که اسمو بخوام، چه نسبتی با شما داشت و چه سنی؟
برادرم بود 10 سال از من بزرگتر.
شما چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 6 تا خواهر برادر بودیم، من از همه کوچکترینم.
اوکی. این برادر، این اتفاق یه بار افتاد، چند بار افتاد یا خیلی زیاد؟
از اونجا که همش میخوام یادم بیفته که کی شروع شد، من 11 سالگیمو یادم میاد. اوکی. و بیشتر از یک بار بود. بله.
اون وقت به من بگید که این فقط یه تچ و لمس بود یا بیش از اون بود؟
بیش از
اون. ولی همچنان شما ویرژینیتیتون حفظ کرده بودید یا نکرده؟
بله. اوکی. بله.
خب بعدن تا چه سنی فکر کنید ادامه پیدا کرد عزیز؟
تا سن 16 سالگی 15-16 سال.
یعنی اقلا 4-5 سال ادامه داشت.
بله بله.
با چه شدتی بود در ماه؟ یک بار، چند بار، چندین بار؟
میتونم بگم هر ماه یه اتفاقی میافتاد، ولی بعضی اتفاقا یادم نیست چند بار، ولی اونایی که یادمه میتونم بگم در ماه یک بار می افتاد.
چرا
سالگی
مگر با هم زندگی توی خونه نمی کردی؟
من بچه کوچیک خونه بودم، همه خواهر برادرم از من بزرگتر بودن، من همیشه بیشتر وقتا تو خونه تنها بودم. این برادرم هم هی همیشه خونه رو ترک می کرد، بعد می اومد دوباره ترک می کرد و می اومد.
اوکی. چطور شد که در 15-16 سالگی قطع شد؟ شما نخواستی؟
نه ایشون ازدواج کردن رفتن شهر دیگه.
اوکی. اون وقت آیا شما خودتون رغبت و رضایتی به این کار داشتید یا کاملا بهتون تحمیل میشه؟
اصلا نداشتم.
ولی چرا با هیچ کس در میون نذاشتید 5-6 سالم که طول کشید از درن؟
چون میترسیدم.
نه متوجه. نه کاملا.
احساس گناه هم میکردم.
نه معلوم عزیزم. خیلی این عادی و طبیعی.
بله.
خب حالا راجب اون میخواید صحبت کنید و تأثیراتش، یا فقط اون یه خبری بود راجب گذشته؟
بله اینو میخواستم بدونیم، چون هر چی تراپیست که میرم به من میگن مشکلای تو به اون رفت داره. من برای چندین سال هیچ وقت نفهمیدم که مشکلای امروز من به اون چایلد ابیوز رفت داره، تا اینکه تراپیستا به من گفتن. بعد شروع کردم فکر کردن و تحقیق کردن و دیدم بله حقیقت داره. و آخرین تراپیستی که رفتم، برای 2 سال پیش این تراپیست می رفتم و ایشون گفتن که شما باید برین پیش یه تراپیستی که هیپنوتیزتون کنه و شما رو به من معرفی کردن. من شما رو نمی شناختم. بعد میدونستم از که شما کسی رو قبول نمی کنی که این پرسن بدونینش، برای همین دیگه اونو پرسو نکردم.
کدوم شهر هستی در لس آنجلس؟
لس آنجلس.
نه اینجا دوستانی هستن که میتونن کمکتون کنن و شاید صلاح شما هم بیشتر و بهتر این است که یه خانم روانشناسی باشه که اگر لازم باشه، چون حتما دلیلی داشته که اون تراپیست به شما گفتن، اگر لازم باشه از طریق هیپنوتیزم یا آنچه که درست باید گفت هیپنوتراپی شما رو کمک کنه. بنابراین اگر تلفن کنید من میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم که میتونن تو این زمینه کمک کنن و معمولا در این گونه موارد بهترین است که تراپیست و فردی که بهش مراجعه میکنه هر دو به یک جنس تعلق داشته باشن. اگر مردن با یه آقا و اگر خانمی هستن مانند شما با یه خانم حتما بهتره و مطمئن‌تر.
حالا سوال من اینه که فکر میکنین هیپنوتراپی به من کمک کنه؟
من نمیدونم. حالا بیاد یه کار دیگه بکنیم. اونو نمیدونم عزیز، چون هیپنوتراپی برمیگرده به این که موضوع مسئله چه هست. حالا حالا به من بگید الان دوتا مسئلهی که بیش از همه خود شما رو آزار میده و اذیت میکنه چی عزیز الان؟ یعنی جا ظرف دو سه سال اخیر موضوع زندگیتون بوده و مشکل آفرین بوده؟
بله، over eating binge eating.
خب اون به ماجرا مرتبطه. خب دیگه چی؟
بعد low self esteem strong، خیلی قدی.
خب خب اونم هست عزیز.
بله self image.
خب اونا هست عزیزم، یعنی اون این چیزایی که میفرمایید به اونجا مرتبطه، ولی اینکه چگونه از طریق هیپنوتیزم کمک کنن اون یه قصه دیگه. چون شما تو صحبتتون به من، حالا شایدم به خاطر مشکل زبانی، ولی اگر اون رو نگیرم دقیقا نمیدونید چی شده. شاید خواستن بیشتر واقعیت و حقیقت رو بدونن، ولی به نظر من با کلیاتی گفتید شاید ماجرای هیپنوتیزم کمکتون نکنه. هیپنوتیزم بعضی از اوقات برای درک واقعیت هست که واقعا در اون دوره و زمان چه حس و احساسی داشتید و اگر مطلبی رو پس زدید و فراموش کردید تو به خاطرتون بیاره، ولی برای معمولا آنچه که اسمش سکچوال ابیوزه هیپنوتراپی انتخاب درستی نیست.
پس چی کمک میکنه؟
خب ببینید عزیز، اولا باید تا حدودی واقعیت رو بدونید و بعد از اون پیامداش، یعنی مثل این مونه که من یه تصادفی کردم، خب اون تصادف کردم ولی الان دستم شکسته و مثلا گوشه چشمم من پاره شده، حالا باید با دست شکسته و اون گوشه چشم پاره شده من کار داشته باشن، به بقیه که احتمالاً میتونست در یک تصادف اتفاق بیفته دستم هم شکسته باشه یا استخوان فرض کنید سینه من، قفس سینه من شکسته باشه، اونا الان مطرح نیست. بنابراین تو این گونه موارد عزیز اگر شما با یک کسی کار بکنید، اولا بعد از این که دونست واقعیت رو میتونه به صحنه بیاره برای که اون کمکتون میکنه و زهر و سمش رو و انرژیش رو بگیره که آزارتون نده، اگر در جهت این که واقعا چه بر شما گذشته دوچاره تردیدی بود، اونم با قید احتیاط، چون این کار ذره ظریفیه، میتونه از طریق هیپنوتیزم استفاده کنه، ولی من خیلی مطمئن نیستم به اون احتیاج باشه، برای که در کلیتی که شما راجبش حرف میزنید و میدونید همین کفایت میکنه. اما بعدن باید دید، شما وقتی به من میفرمایید low self esteem یا حرمت نفس کم دارید، اونو باید روش کار کرد. وقتی به من میگید eating problem دارید که معمولا برمیگرده به اون، مثلا binge eating که بهش اشاره میکنید مرتبطه با اون، باید روی اون کار کرد. یعنی ما دیگه با علت کاری نداریم، با cause یا کازالیتی مسئله دیگه کاری نداریم، ما با ساین و سیمتومی که همکنون در اختیارمونه کار داریم و وقتی اون ساین و یا سیمتومی که مثلا اوور ایتینگ یا فرض کنین لو سلف استیم کار بکنن، مهم نیست که از کجا میاد، اونم از بین میره. چون در خصوص انسان خیلی از اوقات آدم میتونه رفتارش رو، افکارش رو، احساسش رو عوض کنه و در نتیجه مغزش رو، ذهنش رو و ضمیرش رو یا مایندش رو یا مغزش رو، برین خودش رو عوض کنه. نتیجتاً از این بابت مسئله نیست. حالا به چه کمکی، از چه راهی؟ اینی که شما اگر به دفتر تلفن کنید یا بگید از من بپرسن که من به شما بگم چه کسی یا چه کسانی رو به شما معرفی کنن که خانم باشن، کمکتون میکنه که این مسئله رو با ایشون حل کنید. بعد انتخاب این که هیپنوتیز لازمه یا نه و چه میشه کرد یه مسئله دیگه است، ولی میخوام به شما بگم خیلی از اوقات احتیاج به رفتن سراغ گذشته شما نیست. حال کنونی شما به میتونه کمک بکنه که بشه فهمید چه باید کرد و از این حال شما رو بیرون بیاره. حالا به من بگید آیا از زندگی زناشوییتون نسبتاً راضی هستید؟
نه.
اوکی. آیا از پسر 21 سالتون راحت و راضی هستید؟
نه.
آیا از دختر 8 سالتون راحت و راضی هستید؟
Yes. Okay.
بنابراین خب اون معلومه هنوز در اختیار شماست. حالا چیزی که اگر دلتون میخواد با من راجع به صحبت کنید چی عزیز؟ اگر موضوعی مسئله دلتون میخواد
مستقیم برای چیزی که
چندین سال میخوام ببینم مشکل من چیه، مشکل خوردن من، برای اینکه من obsessively در مورد غذا فکر میکنم. من حتی رفتم عمل جراحی کردم، gastric sleeve کردم، ولی هنوزم به غذا فکر میکنم و فکر میکنم شاید دیپریشن دارم، شاید
نه.
من به
اون موضوعی کوچیکیم
زیاد
نه ببینید عزیز، اون موضوعی کوچیکی موضوع شما نیست. فرض بر این بگیرید که من در کودکیم پام قطع شده، ولی الان راه رفتن من تحت تاثیر قرار می، کسی به گذشته فکر نمی کنه، به 30 سال قبل شما. من به این فکر می کنم که همکنون به جای 2 پا من 1 پا دارم و بنابراین مشکل الان من اینه. بنابراین معناش این نیست که شما به گذشته فکر میکنید و خودتونم اشاره کردید که اون گذشته براتون اونقدر معنایی نداشت تا به شما اشارتی کردن. نه، اون حرف درسته عزیز. به همین جهته که این رو در اختیار دیگری بگذارید، ولی ماجرای ایتینگ دیسوردر شما به اون مرتبطه، چون شما تنها از این طریقه که میتونید حستون رو و احساستون رو خفه کنید، کنترل کنید، بعد یه احساس بد راجع به خودتون پیدا کنید و بنابراین خودتون رو حتی مستحق و موجب یه همچین احساس بدی که راجع به خودتون میدونید داشته باشید. نه، اینا به هم مرتبطن، یعنی حرفای شما و گزارشتون با هم میخونن. یعنی اگر شما من میفرمودید که لو سلف استیم دارم و ایتینگ دیسوردر دارم، اینا یکی از چیزایی که به ذهن من میامد، اگر یکی دو تا توضیح دیگه میدادید این بود که شما سکچوال ابیوز داشتید یا نه، چون وقتی اون باشه نتیجهش این خواهد علاوه بر چیزهای دیگه. به همین جاست که اگر شما با یه روانشناس خوب کار کنید، که گفتم حتما توصیه من خانومه، میتونه کمکتون کنه. اگرم در این بابت هنوز کسی رو پیدا نکردید، لطف کنید به دفتر تلفن کنید و به مهناز خانم بگید با من یه مشورتی بکنن، من بهشون بگم چه کسی رو به شما معرفی کنه.
یه سوال دیگه در مورد این تراپیستایی که من رفتم، من بعد از چند جلسه
خب حالا اون دلایل خاص خودشو داره. ببینید دو تا دلیله. یه دلیلش این است که شما نمیخواید پایین برید برای که با این سطح و رویه راضی هستید. یعنی شما اگر اینو میگید، بذارید به شما بگم تقریبا 1/3 آدم ها بعد از جلسه اول دوم دیگه نمیخوان بیان. علتش هم این است که نمیخوان برن، چون به من دارن میگن بیا بریم سر یه جسد تکه تکه شده ای که من تمام عمرم فرار از اون واقعیت بوده. این شماره یک. دوم این که اونا توانایی رو نداشتن که شما رو برانگیزن و همچنان اون میل رو به تغییر در شما به وجود بیارن. البته دلایل دیگری هم داره. به همین جهت است که چون مسئله و مشکل دارید عزیز، هر اندازم که ناراحت و ناراضی باشید، شما باید قسمت خودتون رو که باید این کار رو بکنم یه نوعی به خودتون تحمیل کنید. امید من این است که تراپیستم بتونه شما رو جلب و جذب کنه. به همین جهت است که گفتم بگذارید من بگم به چه کسی رو به شما معرفی کنم که خاطرتون واسه باشه. بنابراین لطف کنید تلفن کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایید.
من سوالم در مورد پسر 4 سال و نیمه که حدود 3-4 ماه الان نمیتونه قسمت پرایوت پارکشو توی شورتی آندرورش نگه داره. همیشه بیرونه.
یعنی چی؟
یعنی همین
چرا اخلاق پدرش رو پیدا کرده؟
من نمیدونم چی کار کنم آقای دکتر، واقعا نمیدونم.
نه صبر کنید، آخه من نمیفهم. شما اولا فرزندی دارید یا نداری؟
بله، من یه پسر بزرگترم دارم.
چند ساله؟
11 سالشه.
اون وقت این پسرتون دقیقا 4 سال و
4 سال و نیمشه. بله.
چی کار میکنه؟ میدونم حالا توصیفش مشکله.
نه دکتر، نه دست میزنه، نه بازی میکنه باهاش، نه هیچی، فقط نمیتونه اونچو نگه داره. هرچی هم که بهش میگن.
یعنی چی نمیتونه؟ وقتی شورتی پاشه
درش میاره با با شرتش هایدش میکنه زیر شرتش. یعنی فقط درش میاره زیر
و بعد میگه چرا این کارو میکنه.
وقتی ازش میپرسم که چرا این کارو میکنی، میگه میترسم تو خودم جیش کنم. در صورتی که 2 سالگی ترین شده، بادی ترین.
نه اون نگرانیش داره. نه موری به من صبر کنید. به من بفرمایید که 1 چه مدتی از شما شیر خورده؟
7 ماه.
اوکی. به من بفرمایید که بین 1 تا 3 سالگی مشکل مدفوع رو داشته یا نه؟
نه هیچ وقت
مشکلی نداشت. به من بگید کار توالت ترینینگش راحت بوده نبوده؟
خیلی راحت بود آقای دکتر، خیلی راحت. میگم از 2 سالگی نه اکسیدنت داشت، شبا خودش دیش میکرد، خیلی راحت توالت ترینینگ.
به من بگید این داستان رو چگونه شروع شد و چه مدت قبل؟
الان فکر میکنم 5 ماه شده تقریبا.
یعنی اولین بار شما چه دیدید ازش؟
اولین بار من دیدم که نشسته روی مبل داره بازی میکنه با لگوهاش و سعی میکنه که لگوها رو بذاره اون قسمت جلو که من نبینم این بیرونه. 2 دفعه اول اینجوری شروع شد، از همین که بازی میکرد و این بیرون بود. بعد 2 دفعه متوجه شدم وقتی که توی سیگرام تو پارکینگ برامور داریم میبرمش بازی میکنه، ببخشید میدونی چونی بیرون آویزونه و شرطش خوب روشه، ولی وقتی میدوه میده کنار و بچه ها میدیدن، مادر پدر ها میمدن به من میگفتن که میدونی که بچه ها اون قسمتش بیرونه. من هی باش حرف میزدم، هرچی ازش میگفتم چرا، من هی میکردم تو دوباره 2 دقیقه بعد میدیدم بیرونه. تا هنوز این موضوع ادامه داره آقای دکتر. الان
حالا اگر دوباره... اگر شما یه شورتی پاش کنید که بالاشو با کمر نه با
شما بگید من تری کردم.
نه آخه اگر نتونه با کمربند باشه چی؟
حتی کمربند رو شل میکنه، یه راهی پیدا میکنه. امروز انقدر کمر شورتش رو سفت کرد، شلوارش رو سفت کرده بودم که حیوانی رو دلش خط افتاده بود وقتی رفتم مدرسه. دیدم معلمش منو صدا کرد که امروز میخوام باهات حرف بزنم. هنوز معلم امسالش که تازه 3-4 هفته از مدرسه شروع کرده به من چیزی نگفته بود، ولی اونم گفت من 3-4 دفعه نوتیس کردم، فکر میکردم اتفاقی افتاده بیرون، چیزی رو شما نگفتم، تا امروز که دوباره شد دیگه فکر کردم که نه این یه چیزی که بعد با شما صحبت.
وقتی که بهش میگید چی بس. جواب میده و چه میکنه؟
همین جوابی که بهتون گفتم، میترسم تو خودم چیش کنم.
به من بفرمایید فیلمی چیزی دیده که ممکنه از اون باشه؟
نه آقای دکتر، بیشتر همین کارتون های پی بی اس رو نگاه میکنه.
فکر که نمی کنید با توجه به این که می دونید چه خبره که به نوعی کسی باش از نظر جنسی به هر شکل و فرمی کاری داشته؟
من فکر می کنم آقای دکتر، چون نه من بیبی سیتر دارم، یعنی همیشه یا با خودمه یا با مادرمه که نگهش می داره. مدرسه هم پارتایی می ره، یکی بعد از او به بعد باز خونه با خودمه، یعنی اصلا نشده تا حالا تنها کسی بمونه.
پسر 11 سالتون چی؟
اونم نه، اونم راستش بخواین خیلی با هم رابطه خوبی دارن، خیلی با هم خوب بازی میکنن، دوستن، یعنی میمیرن برای هم دیگه. اینجوری براتون میگم، یعنی پسر بزرگم انقدر مواظبشه و انقدر پروتکت، اصلا نمیتونم چه میگم چقدر رابطه خوبی دارن با هم. نه من فکر میکنم از اونم چیده بوده.
به من هر رفتار غیر عادی چه خوب و چه بد دیگر رو بگی.
آقای دکتر، تا 2 سالگیش پسرم خیلی خوب بود، خیلی حرف گوش کن بود، خیلی همه چی اوکی بود، ولی یواش یواش شروع کرد به قول خودمون اکتت کردن، یعنی نه حرف گوش میده نه تو خیابون، مثلا میگیم یه دفعه میپره وسط خیابون، نمیدونم تو مدرسه بچه ها رو اذیت میکنه، یعنی اذیت میکنه که نمیدونم چجوری بهتون میگم، شیطون بازی گوشه، نه که اذیتی بکنه که باعث مثلا دعوا بکنه یا بزنه کسی رو، نه، ولی همش دوست داره فان داشته باشه، بازی کنه. مثلا تو مدرسه معلم شکایت میکرد که استوری تایم ما هارد تایم داریم با پسر شما که اصلا نمیشینه، همش دوست داره بازی کنه، بچه ها رو دست بزنه بهشون، انگولک کنه، از این کارا. ولی خب همین مشکلات تا یه حدی تو خونم داریم باهاش. ولی
در مورد خوابش چگونه؟
در مورد خوابش خیلی خوبه. منظورتون چی از خوابش؟
یعنی مثلا باید کسی کنارش باشه نباشه بازی داره؟
بله الان راستش تا 2 سال و نیمگیش که توی کریب خودش میخوابید ما میذاشتیمش، میمدیم بیرون راحت میخوابید، هیچ مشکلی نداشتیم. از وقتی که انتقالش دادیم به تخت معمولی، هر شب هر چقدر هم میذاریمش تو تختش باهاش یه کتابی میخونیم، من میام تو اتاق میذارمش تو تختش، نصف شب بلند میشه میاد پیش ما.
خواهی قراری که من دارم که به پدر مادر رو گفتم میدونید چیه؟ که همسرتون باید برن تو اتاقش بخوابن که نیاد. برای اتاق تخت جدا عزیز، برای که ببینید این یه ذره زمینه سکشوال نسبت به شما رو داره، یعنی این یه احتماله، ولی حالا چرا این گونه تظاهرش میده غیر عادیه. به من بگید از ذره قضا چگونه است، چقدر میخوره پیکیه نیست؟
خوبه، خیلی خیلی خوب میخوره، من مشکلی با
قضا خوردنش
ندارم.
به من بگید که درس و ایناش چگونه؟
درس و ایناش راستش تازه خب تیکه، یعنی هنوز کیندرگاردن هم نیست، قبل از کیندرگاردن یه تیکه پروگرامش میگن اگه بدونین توی مدرسه ها گذاشتن، امسال راستش اولین سال مدرسه های مادر من اینجا اورنج کانتی زندگی میکنم، گذاشتن و میره و هنوز راستش خیلی جدی نیست، ولی در حد اینکه میرن کامپیوتر گیم بازی میکنن و یه لایبرری براشون استوری تایم دارن و بعد میاد خونه، فقط دو ساعت همین میره.
به من بگید نگاه و نظرش در مورد بازی کردن با دخترها، بودن با اونا چه خبر است، چگونه است؟
هم با دخترها هم با پسرهای همسنش خوب بازی میکنه، ولی نمیدونم راستش خیلی.
آیا هیچ وقت شدید که ببینید حساسیتی نسبت به بدن اونا داره؟
من ندیدم راستش، نه.
آیا استخری چیزی میبرید؟
نمیدونم باید این موضوع رو بهتون بگم، یه سر خیلی میکنیدم، ولی آقای دکتر اون قسمت خیلی هم همیشه سفت بالا
متوجه.
میدونی چی
میگم؟ یا اونه دیگه.
بله.
حالا به همین جد است که باش مسئله، چون یه تشخیصی نمیتونم. بله. حالا یه سوال ازتون میکنم، اینو لطفا یک کمی با دقت به من جواب بدید. بله. تو خانواده خودتون و همسرتون مشکل و بیماری روانی و به ویژه وسواس سنگین داشتی؟
نه تا اونجایی که من میدونم.
هیچ کسی که معتاد باشه سنگین نداشتی؟
معتاد چی؟
معتاد به مواد مخدری، مشروبی؟
خیلی عقب، فامیله خیلی عقب چرا داشتیم، یعنی نه نزدیک.
اوکی. به من بگید که افسردگی سنگین، خودکشی؟
نه نه، خوشبخت.
بیماری روانی که کسی هاسپیتالایز بشه بیمارستان بخوابه؟ فکر میکنید یه ذره دقت کنید، چون اینا مهمه. بله. عزیز. بله. چون اون سر نخ اصلی میتونه زمینه
شما دارین. بله میخواین اینجوری بفهمید که من راستش تا اونجایی که من میدونم از طرف خانواده من و حتی خانواده شوهرم پسر یعنی یکی از فامیلاشون بله ولی تو ایران
چی هست؟
یه آقا پسری هستن که یه مشکل روانی دارن که مدت هاست فقط تو خونن، پدر مادرشون هم کاری برشون نمی کنن.
چند سالشه؟
الان حدود 33-34 سالشون.
چی راجبش می دونید؟
من فقط یک بار ایشون رو دیدم چندین سال پیش که رفتم ایران. می دونم که یه اکسیدنت داشتن توی بچگیشون، اتفاقا تو امریکا بزرگ شدن، یعنی به دنیا آمدن بچه، ولی پدرشون خودشون دکترن، ولی خورده زمین. تا اونجا که من میدونم سرش مشکلی داشته، ولی هیچ وقت یعنی یه اتفاق براش افتاده که دقیق راستشو بخوام
نمیدونم. نه اونو چه کنم. آخه بین دو چیز از یه زمانی هست که واقعا در سر اون آسیب فیزیکی اون جای نگرانی نداری، ولی اگر مایه ارثی داشته باشه مسئله است. چون ببینید این علامت نشانه یا یه وسواس سنگین و شدیده یا نشون دهنده یه آسیب مغزیه که معمولاً ریشه ارثی داره ولی ریشه خوبی نیست.
درسته.
یعنی لطفاً راجب خانواده و فامیل چک کنید، وسواس رو و یا بیشتر رو، و این پسر رو هم همه اطلاعاتش رو بگیرید، یعنی بگید واقعاً تشخیص روش چیه. اگر یه موقع گفتم ضربه مغزی معمولاً موجب نمیشه یا آسیب مربوط به تصادف، گرچه همچنان همیشه احتمالش هست، ولی اگر تو خانواده غیر از او موضوع جدی روانی بوده، از جمله اسکیزوفرنی ما مسئله داریم. یعنی ببینید این یه نوع خب همین میخوام مطمئن باشید چک کنید. شما دوران بارداریتون که مسئله باش نداشتید؟
نه
تولدش راحت بود یا نبود؟ یا سزارین
بود؟ خیلی راحت. سزارین بود ولی به خاطر اینکه بچه اول اون سزارین شد.
نه مطمئن. پس اون خوشبختانه. به من بگید یادتون وزنش چقدر بود؟
بله 21 اینچ هم قدش بود.
دقیقه چی گفتی؟ 19 قصدون 9 بود. چی گفتی؟ وزنش چقدر بود؟
19 پوند.
نه شما شوخی که با من نداری؟
نه
19؟
ببخشی. سه
11.8.
من گفتم بچه 19 پوندی.
وقتی قدش 19
حالا فهمیدم چرا قد اضافه داره. حالا در خانواده پدری و مادری هیچ وقت شنیدید که کسی خیلی سکچوال باشه تو خانواده و غیر عادی؟
بله یه نفر.
ببینید احتمالاً اون احساس میکنه واقعا احتیاج به دستشویی داره، یعنی پیامی که مغزش میگیره میتونه اون باشه.
ولی آقای دکتر آخه موقع خواب
فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه.
من دو دفعه میرم کاورش میکنم دوباره نصف شب در میاره.
نه باشه، فرقی نمی کنه عزیز. Okay. اون چرا این براش این حالت به وجود آمده جایی سوال داره، نمیخوام بگم جواب رو برای شما دارم، نه من چون همچنان گرفتار و نگران یه چیزایی در مغزش هستم یا سابقه ارثی هستم، ولی حتی همونم برخی از اوقات کاملا مثل کسیست که امکنون احساس میکنه داره میریزه.
درسته.
و بنابراین اون پیامه که مسئله است، به همجاست که شما حتما اولا چک کنید، بعد اول یه نورولوژیست ببینید، چون مسئله روانی اونقدر نیست، بعیده یا روان پزشکی شاید حتی نباشه، مسئله مغز عزیز و باید اونو چک کنید. نمیخوام هم اذیتتون کنم، برخی از اوقات یه اتفاقی تو مغزه که یه سیستمی بی خودی تحریک و برانگیخته میشه و بنابراین یه پیام بهش میده که تو داری میریزی، پس این کار رو بکن. و وقتی این کار رو میکنه پیغامی که میده که البته یه ذره عجیبه اینه که تو شلوارت رو خیس نخواهی کرد. بعید است که از کودکی مسئله‌ای باشه که اونجا شرطی شده، اونو بعید میدونم، با این شدت نه. یه خبری هست عزیز ولی بیشتر
از من همون خبرو میخوام.
خب خب نه خبرم، خبر اول ارثو چک کنید و قبل از اون یعنی دونه بدونه، یعنی پسر خاله اول دختر خاله که بعد اومده همه رو چک کنید مطمئن بشید. ما مثلا اون پسر که گفتید ببینید واقعا پدرش هم که طبیبه میتونه به شما بگه، ولی بعد از اینکه اونو چک کردید نورولوژیست میخواید عزیز، یعنی متخصص مغز میخواید که میرن اینجا و نورولوژیست چون فکر کنم با یه مقدار آزمایش یا برای حتی ام آر آی چیزی یا هر نوع عکس برداری، چون باید یه چیزی رو تو مغزش پیدا کرد. بلا این ماجرای آموختنی نیست که ما بگیم یه جوری it's a learned behavior that's not. بنابراین اونو چک کنید، امیدوارم هیچی نباشه، ولی به هر حال هر وقتم دیدید کسی 19 پونده منو خبر برای خوشحال شما با دوست صحبت
کرد. فقط یه سال دیگه من به معلمش چی بگم؟
هیچی،
خیلی باهاش تون.
نه به نظر من باید بسته باش عزیزم، خب حق دارم. من فکر معتقدم شما ببینید از این شورت های کوچک هست که در حقیقت میبنده اونجا رو، نمیدونم میتونید یا نه، و اگرم لازمه حتی من پیشنهادم این است که یکی دو هفته مدرسه نره عزیز.
نه
برای که این وضعیت تاثیر بد و منفی رو خودش و بعدم اون ایمیجی میذاره رو دیگران. من هیچ ضرورتی مدرسهش نداره.
بله باشه، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.